حس میکنم یه جوری همش خدا خوشتمه، بالا بلند جزام تو ماه آسمونی، زیباتر از ستاره در قلب کهکشونی.
قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما ساختمان پزشکان.
به نام فردگار یکتا سلام، صبحتون بخیر باشه. من دکتر کیانا فرعی هستم، به ساختمان پزشکان خوش اومدید. قوت ویژه به همه اونایی که 5 صبح ساختمان پزشکانو میشنون و همون اول صبحشون رو با سلامتی شروع میکنن. فضای مجازی ما رو در بله فراموش نکنید. جوان اف ام نشانی ما در بله هست، سایت رادیو جوان هم هست، اونجا کلی مطلب آموزشی گذاشتیم، خلاصه برنامه هست و میتونید جوان اف ام رو هم پیگیری کنید. سوالی دارید در مورد سلامتی، چاقی، لاغری، پوست و مو، گوارش، زنان، هر سوالی که دارید از ساختمان پزشکان رادیو جوان بپرسید. بگم که امروز میخوایم راجع به غدد حرف بزنیم و همه اونایی که مشکل تیروید و غدد دارن شنونده ما باشن، چون میخوایم راجع به اختلالات تیرویدی، پرکاری یا کمکاری صحبت کنیم، چه زمانی باید آزمایش بدیم و علائمش رو جدی بگیریم. سوالی دارین راجع به پرکاری و کمکاری تیروید، آزمایش های تیروید و هر سوال غددی که دارین از ما بپرسین. سه تا راه ارتباطی داریم. اگه میخواین پیامک ارسال کنین 3881، اگه میخواین تلفنی سوال بپرسین 021-22-65-2996 و از همه بهتر فضای مجازیمون پزشکان 88 که اونجا میتونید آزمایشتون رو بفرستین، سی تی، سونو یا بالاخره هر اطلاعات دیگه که دادین اونجا میتونین برای ما بفرستین، بدون نوبت سوالتون پرسیده میشه. مهمان مطب دکتر محسن منوچهری بودیم، متخصص طب ایرانی، که ارتباط مغز و گوارش از دیدگاه طب ایرانی صحبت کردم. با هم میشنویم.
خواب شما میتونه رو گوارش شما اثر بذاره. ورزش کردن میتونه اثر بذاره. خیلی از یبوست‌های عملکردی و نفخ‌های عملکردی که بهش میگن فانکشنال دیسپپسیا، خیلی از اینها فقط با پیاده روی خوب میشه، فقط با ورزش خوب میشه، فقط با ماساژ شکم خوب میشه. یعنی هر چقدر شما غذا یا دوایی مصرف کنی، این نفخ و این ریفلاکس و این مشکل یبوست خوب نمیشه. فقط کافیه گردش خون ناحیه گوارشی رو افزایش بدیم. پس یکی از موارد افزایش گردش خون ناحیه گوارش هست. ببینید، غذاها باید ساده، کم حجم و زود هضم باشن. در طب ایرانی میگیم غذا لطیف باشه، نه غلیظ و کثیف به اصطلاح. یعنی تکاسف نباید داشته باشه. الان پیتزا، ماکارونی، کته، خیلی از غذاهایی که غلیظن، اینا همشون میتونن به اصطلاح سودازا باشن و افسرده کننده باشن. حتما سر سفره غذایمون سبزیجات، مغزیجات بیشتر مصرف کنیم. سبوس، غذاهای فیبردار بیشتر مصرف کنیم. پروبیوتیکای طبیعی مصرف کنیم.
مثل چی؟
مثل ماستای سنتی، کفیر، آره، ترشیهای خونگی که اون سری هم صحبت کردیم، ترشی سیر میتونه خیلی خوب باشه. یعنی یه چیز ساده که حالا خیلی هم انجام میدن. صبح که از خواب پا میشیم، آب جوش، گلاب، خاکشیر یا آب جوش و عسل و لیمو ترش یه مدت مصرف کنیم، به پاکسازی و تقویت سیستم گوارش و بعد ثانویش میشه تقویت سیستم عصبی کمک میکنه. خاکشیر با آب سرد یبوست‌زاست، خاکشیر با آب گرم ملین هست و این اتفاقا هم پاکسازی میکنه برای یبوست، هم تقویت میکنه گلابش اعصاب رو. یه نکته جالب بهتون میگم، این گلاب شما نگاه کنید، قدیما وقتی مثلا یه نفر فوت میکرده، یه جایی که عزاداری بوده، یه جایی که غم و ناراحتی بوده، گلاب هم توی چای زعفران و گلاب استفاده میشده، هم توی هوا اسپری گلاب استفاده
اتراگین میکردم فضا رو بکنم.
دقیقاً، یعنی میخوام بگم این گلاب هم خاصیت تقویت گوارش رو داره، هم تقویت اعصابو داره. ما بهش میگیم فالوده سیب، مدل فالوده سیب. سیب رنده شده، گلاب، عرق بیت، مشک، نسترن میتونن شیرینش کنن با عسل و اگر معده سرد دارن میتونن با دارچین به قولن گرم ترش کنن. این فالوده سیب ما بهش میگیم مفرح هست، شادی افزاست، انرژی زاست و هم پاکسازی روده میکنه، هم به شدت نشاط شادی فرد رو بالا میبره. تمام اینها به صورت تفننی، به صورت تدریجی، هفته یه بار دو بار سه بار، این که حال طرف بخواد یک ماه دو ماه هر روز زعفران و گلاب و دارچینا مصرف کنه، خب قطعا توصیه میشه.
نوبتی هم که باشه نوبت شماست.
بله،
رایگان در ساختمان پزشکان نوبت بگیرید.
برای ویزیت رایگان توسط درجه یکترین و خفن‌ترین پزشکان فقط کافیه با این شماره تماس بگیرید.
22-65-21-03. زمنان شماره پیامکمونم 30881.
بپرسید، جوابش رو هم از پزشکمون بگیرید.
به همین راحتی.
ساختمان پزشکان.
اما این ساختمان پزشکان مهمان مطب کدوم پزشک هستی؟ دکتر حسین دلشاد، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فوق تخصص قدرت. آقای دکتر، عرض ادب، احترام، سلام، خوبی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم.
متشکرم. دکتر دلشاد، در 30 ثانیه به ما بفرمایید که راجع به تیروئید امروز قراره چه چیزایی رو بگیم، تیتراشو بهمون بگین.
خب، بیماری‌های مرتبط به غده تیروئید بسیار متفاوت هستند، ولی اونچه که شیوع بیشتری داره و مورد توجه در حقیقت احاد جامعه قرار میگیره چند بیماری خیلی محدود هستن.
بله.
از جمله کمکاری غده تیروئید، پرکاری غده تیروئید و گوات یا بزرگی غده تیروئید.
بسیار خب، پس قرار راجع به پرکاری، کمکاری، بزرگی غده تیروئید صحبت کنیم. عکس آزمایش سیتی سونو یادتون نره از طریق پزشکان 88 برای ما بفرستین، مخصوصا آزمایش تیروئیداتون رو. چیز دیگه هست دکتر بفرستن برامون؟ حالا آزمایشو بفرستن، دیگه چی بفرستن؟
شرح حال خودشونو بفرمان کافی خواهد بود.
خیلی عالی، خیلی خوب. میخواییم پیامک ارسال کنید 3881، تلفن بزنید ساختمان پزشکان مطب دکتر دلشاد تا ساعت 11 0-21-22-65-29-92-6. هم واقعی هم مجازی،
همه جوره با شما. به راحتی میتونید ما رو در فضای مجازی دنبال کنید
با جستجوی پزشکان 88 یا ساختمان پزشکان به جمع ما در فضای مجازی بپیوندید.
تصویر شناسی که ما در فضای مجازی یک قلب صورتیه که زندگی درش جریان داره. اونو دیدی؟ بیا داخل.
اینجا خود ساختمان پزشکانه. اینجا خود ساختمان پزشکانه. مهمان مطب دکتر دلشاد فوق تخصص قدرت هستیم. دکتر دلشاد، این تیروئید اصلا کجاست؟ کارش چیه؟ چیکار میکنه تو بدنمون؟
غده تیروئید به عنوان یکی از مهمترین غدد درون ریز بدن محسوب میشه که در ناحیه جلوی گردن و روی تراشه قرار گرفته. در حالت عادی یا در حالت طبیعی این غده قابل دید یا قابل لمس نیست، ولی بزرگی غده تیروئید به راحتی در ناحیه جلوی گردن میتونه قابل دید و قابل لمس باشه توسط پزشک یا توسط خود بیمار.
خب دکتر، هورمون تیروئید تو بدنمون چیکار میکنه؟ کی اصلا ترشح میشه؟
ببین، به طور کلی غدد درون ریز بدن بسیار متفاوت هستن، از جمله غده تیروئید که خدمت شما عرض کردم یکی از مهمترین این غدد درون ریز بدن محسوب میشه. هر یک از غدد درون ریز بدن با تولید موادی به نام هورمون، یک قسمتی از در حقیقت فعالیت‌های فیزیولوژیک بدن رو تحت تأثیر خودشون قرار میدن. غده تیروئید با ترشح هورمون تیروئید و در حقیقت فرستادن این هورمون‌ها به جریان خون، از طریق جریان خون این هورمون به سلول‌های مختلف بدن میرسه. تقریبا میتونیم بگیم که تمامی سلول‌های بدن به نحوی تحت تأثیر هورمون‌های تیروئید قرار گرفتن. مهمترین عمل کرده هورمون‌های تیروئید تنظیم سوخت و ساز سلول‌های بدن محسوب میشه. علاوه بر اون در دوران زندگی جنینی و نوزادی هورمون‌های تیروئید برای تکامل سیستم اعصاب مرکزی بسیار مؤثر هستند. بنابراین کمبود این هورمون بخصوص در دوره زندگی جنینی و اوایل تولد میتونه با عوارض جدی در سیستم اعصاب مرکزی جنین و نوزاد همراه باشه. در افراد بالغ هم همطور که خدمت شما عرض کردم مهمترین عمل کرده در حقیقت هورمون های تیروئید تنظیم سوخت و ساز یا فعالیت های متابولیکی سلول های بدن خواهد بود.
بسیار خوب، یعنی در واقع تیروئیده که بقیه هورمونان رو هم دستکاری میکنه، بالا پایین میکنه، درسته دکتر؟
به نحوی بله، میشه گفت چون این چیزی صحت داره. در کل میتونه بگیم کلیه در حقیقت این سیستمای درون ریز بدن با همدیگه یک ارتباط کاملا مستقیم و منطقی داره.
دکتر دلشاد، این که میگن یه نفر تیروئیدش کم کار شده یعنی چی شده؟ چه اتفاقی افتاده براش؟
ببینیم، بدن انسان در طول زندگی و در دوره‌های در حقیقت زندگی مختلف، از دوره نوزادی، کودکی، نوجوانی، جوانی، سنین در حقیقت بالاتر و حتی کهنسالی نیاز به هورمون تیروئید داره. این هورمون تیروئید هر زمان ممکنه نیازشون متفاوت باشه. بنابراین وقتی که غده تیروئید نتونه به اندازه کافی هورمون بسازه و وارد جریان خون بکنه، بافت‌های مختلف بدن و سلول‌های مختلف بدن با کمبود هورمون تیروئید روبرو میشن. برای این اون دسته از عملکرد سلول‌های بدن که تحت تأثیر هورمون‌های تیروئید قرار دارند میتونن به طور ناقص انجام بگیرن یا به طور کلی اون عملکردها کلن متوقف بشن و پیامدهای ناشی از توقف اون عملکردهای سلول در فرد ایجاد بشه.
خب دکتر، ما کاری میکنیم تیروئیدمون کم کار بشه؟ مثلا غذا یا آب و هوا، استرس، یا اینکه نه؟ چون بعضی میگه ما اصلا کم کاری تیروئید نداشتیم، من چرا اینطوری شدم؟
بله، ببین، اگر راجع به کمکاری تیروئید از اتیولوژی یا سبب شناسی بله. بخوام صحبت بکنیم بسیار متفاوت هستن، ولی به طور خلاصه من خدمت شما عرض بکنم. از ابتدا اگه شروع بکنیم، غده تیروئید ممکنه به طور کلی وجود نداشته باشه،
درسته.
یعنی از ابتدا اصلا تشکیل نشده باشه به طور مادرزادی، که منجر به کمکاری مادرزادی غده تیروید میشه. این بیماری در دنیا یه چیزی شیوع حدود 1 در 4 یا 5 هزار نوزاد داره، در مملکت خودمون شیوع کم بیشتره. از هر 900 الی 1000 نوزادی که به دنیا میاد، یک نفر ممکنه به طور مادرزادی فاقد غده تیروید باشه.
بله.
این غده تیروید اصلا به طور طبیعی تشکیل نشده. برای این نوزاد دچار کمکاری مادرزادی غده تیروید خواهد بود. به خاطر همین از چندین سال پیش در تمام کشورهای دنیا غربالگری کمکاری تیروید در نوزادان در حقیقت شروع شده. خوشبختانه در چندین سال اخیر در ایران هم این قضیه صورت گرفته. و نوزادانی که دچار کمکاری مادرزاده تیروید هستن، یعنی غده تیرویدشون تشکیل نشده، در همون روزای اول تولد مورد تشخیص قرار میگیرن و مورد درمان.
بله.
اما بجز این میتونیم عوامل دیگری ها به عنوان کمکاری غده تیروید در نظر بگیریم. ببین، یکی از موادی که غده تیروید نیاز داره تا بتونه به اندازه کافی هورمون بسازه یوده.
درسته.
یود از طریق خوردن مواد غذایی یوددار به بدن میرسه. کمبود یود یکی از شایع ترین علل گواتر یا بزرگی غده تیروید و در موارد شدید کمکاری تیروید خواهد بود. تا چندین سال قبل کمبود یود در کشور ما خیلی شایع بود، در دنیا هم خیلی شایع بود. در نتیجه یکی از مهمترین علل کمکاری غده تیروید کمبود یود بود. اگر یود به اندازه کافی به بدن نرسه، بنابراین هورمون‌های تیروید هم به اندازه کافی نمیتونن تولید بشن، نتیجه اون کمکاری غده تیروید بود.
بله.
خوشبختانه در چندین سال اخیر در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله در ایران خودمون کمبود یود تقریبا میتونیم بگیم که ریشه‌کن شده. بنابراین ما کمکاری های ناشی از کمبود یود در کشور ما حداقل دیگه نمیبینیم. اما سایر علل کمکاری تیروید خیلی میتونن قابل توجه باشن. یکی از علل در حقیقت کمکاری غده تیروید میتونه اعمال جراحی غده تیروید باشه.
درسته.
بنا به دلایل یال تیروید بزرگ شده، بیمار گواتر بزرگ داشته، سرطان تیروید داشته، غده تیرویدش برداشته شده با عمل جراحی. بنابراین غده تیرویدی وجود نداره که بتونه بله. هورمون بسازه. اگر این فرد بعد از عمل جراحی تحت درمان با هورمون‌های تیروید قرار نگیره، دچار کمکاری غده تیروید میشه. بیماری التهابی تیروید، بیماری ویروسی تیروید که اصطلاح میشن تیرویدیت تحتهات، میتونن به طور گذرا باعث کمکاری غده تیروید بشن.
بله.
مصرف برخی از داروها میتونن ایجاد کمکاری تیروید بکنن، مثلا لیتیوم. دارویی که برای بیمارانی که دچار اختلالات روانپزشکی هستن مورد استفاده قرار میگیره، این دارو میتونه باعث کمکاری تیروید بشه. و از همه اینا بگذاریم، شایع‌ترین علل کمکاری غده تیروید که امروز ما بیشتر در حقیقت شاهد اون هستیم و در خانوم ها هم بیشتره، یک نوع بیماری خود ایمنی تیرویده که اصطلاحا بهش میگن بیماری هاشیموتو.
بله.
این بیماری خود ایمنیه که سیستم ایمنی بدن بر علیه یک آنزیمی در تیروید که اون آنزیم برای ساختن هورمون خیلی ضروری هست ترشح میکنه به نام TPO، تایروید پروکسیداز.
بله.
یا آنتیبادی یا پازار بر علیه این آنزیم ساخته میشه، این آنزیم غیر فعال میکنه، برای غده تیروید نمیتونه هورمون مزری کافی بسازه. تا مدت ها تیروید سعی میکنه که با بزرگتر شدن خودش این قضیه رو جبران بکنه و در نهایت بیمار دچار گواترای بزرگ میشه، تیروید در حقیقت حجیمی پیدا میکنه که این تیروید حجیم قادر نیست به اندازه کافی هورمون تیروید تولید بکنه.
درست.
برای این در کنار بزرگی تیروید دچار کمکاری غده تیروید هم خواهد بود.
دکتر دلشاد، بهتره کمکاری تیروید بگیریم یا پرکاری تیروید؟ کدومش برامون بهتره یا هر دوتا بدن؟
ببینید، بالاخره بیماریست.
آره، حالا انتخاب کنید.
هیچ کدومشون خوب نیست. ولی در حقیقت بین بد و بدتر شما سعی می‌کنیم که بدتر رو انتخاب بکنیم. توجه فرمودین.
آره.
در ارتباط با بیماری تیروید، این دو بیماری خیلی شایع هستند، پرکاری و کمکاری تیروید. پرکاری تیروید با عوارض و در حقیقت مشکلات جانبی شدیدتر و در حقیقت معضلات بیشتری برای بیمار همراه هست. درمانش هم تقریبا میتونیم بگیم که تقریبا مشکل خواهد بود برای بیمار. مراجعات مکرر، آزمایشات مکرر، عرض کنم که تغییر دوزاز دارو.
بله.
کل بیماری به هر حال خیلی ساده نیست در مورد پرکاری. توجه فرمودید. و در بعضی از موارد منجر به این میشه که عمل جراحی هم صورت بگیره و غده تیروید برداشته بشه. اما در مورد کمکاری تیروید، درست که کمکاری تیروید یه بیماری است با علائم نشانه بالینی خیلی متعددی همراست و برای بیمار ناراحت کننده است، ولی اگر به موقع مورد تشخیص قرار بگیره و به طور درست و صحیح توسط پزشک معالج مورد درمان قرار بگیره، درمانش خیلی ساده خواهد بود.
بله.
درمان تمام بیماری های که منجر به کمکاری غده تیروید میشن یه قرص تیرویده.
بله.
برای بیماری که مبتلا به کمکاری غده تیروید است با مصرف حداقل 1.5 قرص لیووتیروکسین میتونه کنترل بشه و برای پیگیری هم نیاز نیست که به طور مکرر این آزمایش‌های تیروید براشون صورت بگیره یا مراجعات پزشکی داشته باشن. هر 3 تا 6 ماه یک بار و در مواردی که بیمار کاملا کنترل شده با دارو هر سال یک بار میتونن به پزشک معالج خودشون مراجعه بکنن و داروهاشو تنظیم بکنن. بنابراین در حقیقت کنترل کمکاری تیروید به مراتب در حقیقت راحت‌تر و هزینه‌اش کمتر از پرکاری غده تیروید خواهد بود. برای ما با عنوان پزشک معالج در خیلی از موارد ترجیح میدیم که بیمارانی که پرکاری تیروید دارن اینا رو کمکار بکنیم تا از شر به قول مربون پرکاری خلاصی پیدا بکنن، دچار کمکاری بشن، چون در این صورت درمان و کنترل کمکاری تیروید خیلی راحت تر خواهد بود، هم برای ما هم برای بیمار.
پس اگه قرار بلای سر تیرویدمون بیاد بهتر کمکار بشه. آره بهتر کمکار بشه. پس همونایی که پیام دادن راجع به کمکاری تیروید اون بلا خوبه براشون اتفاق افتاده. خب آقای دکتر دلشاد، توی دوران بارداری کسایی که مشکل تیروید دارن، مثلا کمکاری تیروید دارن، این کمکاری تیروید برای جنینشون تاثیر داره یا نه؟ قرص بخورن یا نه؟ اصلا بارداری تاثیر داره روی تیروید؟
سوال خیلی خوبی رو مطرح فرمودین. ببینین غده تیروید جنین تقریبا از هفته 12 بارداری به بعد شروع میکنه به فعالیت.
بله.
و تا اون محور در حقیقت هیپوفیز، هیپوتالاموس و تیروید،
یعنی عملکرد
طبیعیشون رو پیدا بکنن، به هر حال چندین هفته طول میکشه.
بله.
در نتیجه جنینی که توی هفته‌های 30-12 باشه هنوز هورمون کافی نمیتونه تولید بکنه. یعنی به عبارت دیگر تیروید جنین‌های زیر هفته 12 بارداری قادر به تولید هورمون تیروید نیستند. اما اعضا و جواره و سیستم های مختلف بدن جنین نیاز به هورمون تیروید دارن حتی قبل از هفته 12 بارداری. تا هفته 12 بارداری نیازهای هورمون تیروید جنین توسط مادر تامین میشه.
بله.
بنابراین مادر باردار باید تیروید طبیعی داشته باشه، بتونه به اندازه کافی هورمون تیروید تولید بکنه و به جنین برسونه تا نیازهای جنین رو تا هفته 12 بارداری بتونه تامین بکنه.
درسته.
بعد از هفته 12 جنین فقط نیاز به یود داره که باید از مادر بهش برسه.
بله.
بنابراین مادرانی که تیروید کمکار دارند قادر به این نیستن که در 12 هفته اول بارداری هورمون تیروید کافی به جنین برسونن. و این قضیه ممکنه باعث بروز عوارضی در جنین به خصوص در سیستم اعصابی که در حال شکل‌گیری هست بشه.
بله.
بعد از هفته 12 همونطوری که خدمتتون عرض کردم غده تیروید جنین شروع به ساختن هورمون تیروید میکنه و اینجا فقط یودو از مادر نیاز داره و تا پایان بارداری میتونه با تولید هورمون کافی نیازهای خودش رو برآورده بکنه.
بسیار عالی. پس به همین خاطر ما طبقه 5 میخوایم بریم، آسانسور رو زدیم، سوار آسانسور میشیم، الان میریم طبقه 5 و دور برمیگردیم پیش دکتر دلشاد.
طبقه 5،
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سهر هستم، 32 سالمه، بارداری دومه، وارد 3 شدم دیگه.
حالا
خب چطور بودش این سه ماهه اول بارداری؟
اولش برای ما که سخت بوده، چون ما یه سری آزمایش ژنتیک و اینا هم باید انجام میدادیم، خیلی رفت آمد داشتیم و های این کار رو بکنم کار نه.
چه دلیل خاصی داشت؟
خب من با همسرم فامیلیم، یه سری آزمایش ژنتیک رو انجام میدادیم.
تن بارداری دوم؟
بله.
بعد چند سال؟
5 سال و نیمه پسرم دیگه.
جانم، یه پسر 5 سال و نیمه شیطون پس خونه داری؟
بله.
خب این کوچولو مشخص نشده
هنوز؟ نه، فعلا که مشخص نشده، حالا تا برم سونوگرافی ببینم چی میشه.
پسرتون میدونه قراره یه بچه؟
پسرم هنوز نمیدونه، ما فعلا کسی نمیدونه، فقط مامانم میدونه، به خاطر اینکه این آزمایشات ژنتیک و اینا رو بعد انجام دادیم فعلا به کسی نگفتم.
حالا چی کار میکنین در دوران بارداری جدا از این آزمایش ها و نگرانی های کنارش؟
خدا شکر من اوکی هم، از لحاظ حالی خوبم، عادیه برام، خدا شد خوبم. آره خیلی زندگی مثلا تحت شعاع بارداری قرار نگرفته، یعنی مثلا عوض نشده فعلا مدل زندگیمون، فعلا به همون روال قبلی داریم پیش میریم.
چه آرزوی دوست داری برش؟
اول اینکه سلامت باشه، عاقبت به خیر باشه، فقط همین. واقعا واسه بچه ها هیچ چیزی جز این پدر مادر نباید انتظار داشته باشن، عاقبت به خیری واقعا خوبه. مامانم یه زمانی میگفت مثلا بچه ها عاقبت به خیری، من زیاد درک نمیکردم، ولی الان همش میگم فقط سالم باشه بچه های و عاقبت به خیر بشن همه بچه ها.
رفتیم طبقه پنجم، الان دور برگشتیم طبقه ششم، مطب دکتر حسین دلشاد که فوق تخصص قدرت هستن و دانشجو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دکتر دلشاد، ما نوبت زیاد دادیم، دم در جمع شده کلی مریض، اولین نوبت رو میخوایم بدیم.
شماره 1 915 798
گفته من 5 سال تیروید پرکار دارم، داروی متیمازولم میخورم، چون حالا یه داروی علمی ما اسمشو میریم، داروی پروپرانولم بهم دادن ولی حالت بزرگی چشام هنوز خوب نشده، میشه راهنمایی کنید که من چیکار کنم؟ سفتم هست که شکم روی زیاد دارم، روزی چند بار خیلی اذیت میشم، به این تیروید پرکار ربط داره یا نه؟
بسیار خوب. ببینید، بیماری پرکار تیروید علل مختلف داره. یکی از علل نسبتاً شایع پرکاری تیروید بیماری گریوزه. بیماری گریوز یک نوع بیماری خودایمنی تیرویده که بدن با تولید پادزر یا آنتیبادی بر علیه گیرنده های هورمون تیروتروپین که از هیپوفیز ترشح میشه غده تیروید تحریک میکنه، غده تیروید بزرگ میشه. برای اکثر بیمارانی که مبتلا به بیماری گریوز هستن یه گواتر منتشر دارن همراه با علائم و نشانه های پرکاری تیروید. در پرکاری تیروید که به علت بیماری گریوز باشه، ما یک عارضه چشمی تیروید هم داریم.
بله.
که این عارضه چشمی به صورت در حقیقت باز شدن پلکا، خیره شدن نگاه، بیرون زدن کره چشم که به اگزوفتالمی مشهوره، از در حقیقت همراهان بیماری گریوز محسوب میشه. با درمان پرکاری تیروید، علائم و نشانه های بالینی منتسب به افزایش هورمون تیروید یا پرکاری تیروید خب بهبودی پیدا میکنن.
درست.
اما مشکل چشمی بیمار ممکنه کماکان پابرجا باقی بمونه و تا مدت ها بیمار دچار اگزوفتالمی یا بیرون زدن چشم باشه. چنانچه این اگزوفتالمی یا بیرون زدگی کره چشم شدید باشه، معمولا ما توصیه میکنیم که حتما توسط همکاران محترم متخصص چشم پزشکی مورد معاینه قرار بگیرن، چون در خیلی از موارد ممکنه این بیماران برای اصلاح اگزوفتالمی نیاز به عمل جراحی داشته باشن.
بله خیلی خوب. ما مهمون مطب دکتر حسین دلشاد هستیم، فوق تخصص قدرت، دانشجو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. اگه سوال پیامکی دارین 3881 تلفنی 021-22-65-29-96 و فضای مجازی ما پزشکان 88 عکس نفرستین، همون آزمایش سی تی سونو اینا هرچی که هست و اونا رو برای ما بفرستین. فقط دکتر دلشاد ما خیلی نوبت دادیم، ازتون میشه خواهش کنم که مختصرتر بفهمه که به نوبت ها بتونیم برسیم. نوبت بعدی
شماره 2.
من 57 سالمه، یه دفعه گر میگیرم، احساس میکنم که هورمونام به هم ریخته شده. میخواستم ببینم چیکار باید بکنم.